أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باستصحاب جامع طهارت، اما از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه بود که اشکال محقق عراقی عرض کردیم وارد نیست، ولیکن به دو بیان به نظر ما استصحاب جامع طهارت جاری نیست و تنها استصحاب فرد و یا حسه نسبت به استصحاب طهارت واقعی جاری هست. بیان اول بیانی است که در کتاب ازواء و آراء مطرح کردند. گفتند که ظاهر دلیل استصحاب این است که بعد از جریان استصحاب شک در بقای متیقن وجدانن از بین نره، و الا اگر نتیجه استصحاب زوال شک وجدانی در بقا باشه، یعنی علم وجدانی به بقای متیقن به وجود بیاد، موضوع استصحاب از بین میره. ظاهر لا تنقض الیقین بالشک اینه که موضوع استصحاب شک فعلی است در بقای متیقن. اگر استصحاب نتیجش ارتفاع شک در بقای متیقن باشه، یلزم من وجود الحکم ارتفاع موضوعه و بالتالی ارتفاع حکمه، یلزم من وجود الحکمه عدمه و هو محال. در مقام استصحاب طهارت جامع شما باید شک داشته باشید در بقای این جامع طهارت، در حالی که نتیجه جریان استصحاب یقین به وجود این جامع طهارت هست در ضمن طهارت ظاهریه استصحابیه. شما وقتی استصحاب جاری شد یقین پیدا می کنید به وجود جامع طهارت، ولو در ضمن همین استصحاب و طهارت، و دیگر شک ندارید در بقای جامع و موضوع استصحاب، شک در بقا هست. قطع نظر از استصحاب شک دارید در بقای جامع، ولیکن تا استصحاب جامع طهارت جاری بشود یقین پیدا می کنید به وجود این جامع ولو در ضمن استصحاب طهارت، و موضوع استصحاب از بین می رود. اگر دلیل خاص داشتیم در این مورد می گفتیم موضوع استصحاب شک در بقا است با قطع نظر از جریان استصحاب، ولیکن دلیل ما دلیل مطلق هست، دلیل خاص نیست که دلالت اقتضا پیدا کند، دلیل مطلق هست و ظاهرش این است که استصحاب موضوع شک فعلی است در بقای متیقن، و تا استصحاب جاری بشود ما یقین فعلی پیدا می کنیم به این جامعه طهارت، چون یکی از مصادیق این جامعه خود استصحاب و طهاره هست. فیلزم من وجود الحکم عدمه و هو محالون، که به نظر ما این اشکال اشکال واردی هست. اشکال دوم بر استصحاب جامع و طهاره اشکالیست که ما عرض می کنیم. ما اساساً معتقدیم ظاهر دلیل استصحاب یا استصحاب فرد است یا استصحاب حسه. استصحاب جامع لا به شرط خارج از مدلول دلیل استصحاب هست. توضیح و ذالک سیأتی انشاء الله در بحث استصحاب کلی قسم ثالث، که استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای این که شما در استصحاب کلی قسم ثالث یقین دارید مثلا به وجود انسان در ضمن زید در خانه دیروز، و یقین دارید به ارتفاع این حسه انسان در ضمن زید امروز در خانه نیست، ولیکن احتمال میدید انسان در ضمن امر دیروز در خانه موجود بوده در کنار وجود انسان در ضمن زید، که اگر انسان در ضمن امر دیروز موجود بوده محتمل البقاه. برخی مثل مرحوم شیخ اعظم فرمودن استصحاب کلی قسم ثالث در این فرد جاری است. چرا؟ برای اینکه ما میدانیم دیروز انسان در خانه بود و شک داریم در وجود انسان امروز در خانه. ولیکن مشهور بین متأخرین و هو صحیح عدم جریان این استصحاب هست. چرا؟ میگن متیقن سابق ما وجود انسان لا به شرط نبود، وجود انسان فی ضمن زیدن بود و وجود انسان لا به شرط من کونهی فی ضمن زیدن او فی ضمن امر. ما علم داشتیم به وجود انسان در ضمن زید و علم پیدا کردیم به ارتفاع آن. ما از اول علم نداشتیم به وجود انسان در ضمن امر یا به وجود انسان لا به شرط. ما علم داشتیم به وجود انسان در ضمن زید و ظاهر لا تنقض الیقین به شک اینه که همون وجود شخصی متیقن سابق استصحاب می شود، یعنی همون انسان در ضمن زید استصحاب می شود یا زید استصحاب می شود به عنوان استصحاب فرد، اما استصحاب انسان لا به شرط این خارج از مدلول دلیل استصحاب هست، چون ما یقین سابق به وجود انسان لا به شرط نداشتیم، یقین داشتیم به وجود انسان فی ضمن زیدن. بله در کلی قسم ثانی چون نمیدونیم انسان دیروز در ضمن زید موجود بود تا مرتفع باشد یا در ضمن امر موجود بود تا باقی باشد، حسه ما مردد است بین دو فرد، حسه متعقنه ما مردد است بین انسان در ضمن زید حتی یکون مرتفعا و انسان در ضمن امر حتی یکون باقیا، ولذا استصحاب حسه می کنیم در کلی قسم ثانی. منتها اون حسه مردد است بین این که این حسه باشد انسان در ضمن زید که معلوم الارتفاع است، یا انسان در ضمن امر که محتمل البقاء است. اما اگر میخواستیم استصحاب جامع یعنی کلی لا به شرط بکنیم، در استصحاب کلی قسم ثالث هم باید استصحاب جاری میشد، چون دیروز انسان در خانه بود، ولیکن در کلی قسم ثالث میگویند ما علم به وجود انسان لا به شرط نداریم، علم داریم به وجود انسان فی ضمن زیدن که معلوم الارتفاع است. در کلی قسم ثالث یک فرد یقینا موجود بود و یقینا مرتفع شد، احتمال میدیم در اون فرضی که مرحوم شیخ پذیرفته است، احتمال میدهیم که مقارن با وجود زید امر هم در کنار او موجود بود که محتمل البقاء است. ما متيقنمون وجود انسان لا به شرط نیست تا استصحاب جاری بشود. انسان در ضمن زید متيقن بود که معلوم الارتفاع است و انسان در ضمن امر مشکوک الحدوث است. اینجا هم جامع طهارت در ضمن طهارت واقعی متيقن سابق است، نه جامع طهارت لا به شرط. پس چطور استصحاب کنیم جامع طهارت لا به شرط را؟ باید استصحاب کنیم جامع طهارت در ضمن طهارت واقعی را که میشه استصحاب حسه، یا استصحاب کنیم طهارت واقعی را به عوارض الفردیه میشه استصحاب فرد، که اون هم به نظر ما بی اشکال است. هم در جایی که این فرد موضوع یک اثر شرعی دیگر هست که واضح است استصحاب آن جاری است و به تبع جامع طهارت ثابت می شود که شرط الصلات است، و هم به نظر ما از باب اینکه مصداق للامتثال استصحاب در این فرد جاری است و هیچ مشکلی ندارد. مطلب آخری که در این بحث هست این است که محقق عراقی فرمود شرطیت جامع طهارت محاله، نه تنها استصحابش جاری نیست بلکه شرطیت جامع الطهاره محاله. چرا؟ دو بیان میشه برای محقق عراقی ذکر کرد که هیچ کدام درست نیست. بیان اول اینه که گفته میشه استصحاب طهارت که یک مصداقی است از جامع الطهاره، متأخر است از اثر شرعی، چون تا اثر شرعی نباشد استصحاب جاری نیست. اثر شرعی هم طبق فر چیزی نیست جز شرطیت الطهارت للصلات. پس استصحاب الطهاره متأخر رتبتن عن شرطیت الطهاره للصلات، تأخر الاستصحاب عن الاثر الشرعی، باید اثر شرعی باشد تا استصحاب جاری بشود. اگر بخواهد متعلق شرطیت همین استصحاب طهارت هم باشد، لازم میاد که این استصحاب طهارت که متأخر بود از اثر شرطیت متقدم بشود بر آن. تقدم المعروض علی عارضه، معروض شرطیت یعنی موضوع حکم شرطیت متقدم است بر خود حکم. تقدم المعروض علی عارضه، استصحاب طهارت اگر بخواد به عنوان فردی از جامع الطهاره موضوع بشه برای شرطیت الاستلات، پس باید متقدم باشه رتبتن بر شرطیت. تقدم الموضوع علا حکمه. از طرف دیگر همین استصحاب طهارت متأخر است از اثر شرعی، تأخر الاستصحاب عن الاثر الشرعی الذي يجري بلهازه. لازم میاد استصحاب طهارت هم متأخر باشه رتبتن از شرطیت، چون اول اثر شرعی باید فرض کنیم تا استصحاب جاری بشود در رتبه متأخره، از طرف دیگر چون موضوع شرطیت است و متعلق شرطیت است، به عنوان اینکه جامع الطهاره شرط است که شامل استصحاب طهارت می شود، متقدم است بر شرطیت رتبتن و این تهافت در رتبه است و محال است. ما نمی خواهیم مبانی محقق عراقی رو در اینجا بررسی کنیم، انشاءالله در جای خودش به تناسب بهتری اینها بررسی خواهد شد. فعلا یک اشکال میکنیم و اون اینه، اونی که موضوع شرطیت جامع الطهاره است نه خصوصیات، ولو یک فرد از افراد این جامع متأخر باشه از شرطیت. موضوع شرطیت یعنی اونی که شرط است جامع الطهار است، این جامع متقدم است رتبتن. تقدم المعروض علی عارضه، شرطیت و جامع الطهاره، شرطیت حکمی است عارض بر جامع الطهاره، جامع الطهاره تقدم رتبی دارد، تنافی نداره که یک فرد از این جامع تأخر رتبی داشته باشد از این شرطیت. تهافتی در کار نیست. مثل الکذب و حرام، موضوع حرمت جامع الکذب، ولو یک فرد از کذب متأخر است رتبتن از این حکم. کدام فرد؟ اون فردی که شما بگویید الکذب لیس به حرام، این فرد که الکذب لیس به حرام در صورتی کذب است که شارع گفته باشد الکذب حرام، پس تأخر دارد. کذب بودن این جمله شما که الکذب لیس به حرام از جعل شارع که گفت الکذب حرام، تا شارع نگوید الکذب حرام خبر شما که دروغ نمی شود. شما گفتید الکذب لیس به حرام، ولیکن تنافی نداره با این که جامع الکذب متقدم است رتبتن بر حرمت کذب. تقدم الموضوع علی حکمه او تقدم المتعلقه علی حکمه. بیان دوم برای محقق عراقی که اون هم درست نیست اینه که گفته می شود استصحاب طهارت چون استصحاب طهارت جامعه حسب الفرض، چون میخواد جامع شرط باشه، وقتی جامع شرط شد پس باید ما استصحاب کنیم جامع الطهاره را، یعنی همونی که شرط است. استصحاب جامع الطهاره فرع بر وجود جامع است، ما باید یک جامعی داشته باشیم تا استصحاب این جامع الطهاره به عنوان یک فرد از طهارت تصویر بشود. و الا اگر جامع الطهاره نداریم، استصحاب جامع الطهاره معنا پیدا نمی کند. پس استصحاب جامع الطهاره فرع بر وجود جامع الطهاره است. این رو داشته باشید. از طرف دیگر، هر جامعی طبق منطق ارسطو علام نصب الیهم تصویرش به این است که افراد را لحاظ کنیم، ما به امتیازهای این افراد رو الغا کنیم، ما به اشتراک را انتزاع کنیم. پس تصویر جامع فرع بر تصور افراد است. ثم تجریدها عن الخصوصیات و ما به الامتیاز و انتزاع ما به الاشتراک از میان اینها. زید و عمرو رو تصور میکنیم، قد بلندی زید و قد کوتاهی عمرو رو الغا میکنیم، سفیدی زید و سیاهی عمرو رو الغا میکنیم، ما به الاشتراکش میگه ناطق بودن، میگیم هاذا هو الانسان. پس تصویر جامع هم متوقف است بر تصور افراد. با این دو مقدمه دور شکل گرفت در اینجا. استصحاب جامع الطهاره که یک فردی است از افراد این جامع الطهاره، این فرد تصورش فرع بر تصور جامع الطهاره است. چون شما میگید استصحاب جامع الطهاره، پس باید تصور کنیم جامعه طهاره را تا استصحاب کنیم این جامعه را. بشود این استصحاب فرد من الطهاره و هو طهارت و ظاهریه. از طرف دیگر تصور جامعه هم فرع متوقف است بر تصور افراد. باید استصحاب و طهاره را تصور کنیم، طهارت واقعیه را تصور کنیم، خصوصیات فردیه رو حذف کنیم، بشه مابه الاشتراک و هو جامع الطهاره. توقف تصور جامع الطهاره علی تصور افرادها و منه استصحاب الطهاره. در حالی که استصحاب جامع طهارت خودش متوقف است بر تصور این جامع. تا ما جامع الطهاره رو تصور نکنیم چجور میخواییم استصحاب کنیم جامع الطهاره را؟ فلزم الدور که این هم درست نیست. اولا این بیان منسوب به منطق ارسطو درست نیست. شما میتوانید یک فرد را تصور کنید، طهارت واقعیه رو تصور کنید، هر چه دوست دارید الغا کنید، بگید واقعی بودن این طهارت ملغا. یک حیث رو بگیرید، همون حیث طهارت میشه جامع. لازم نیست تمام افراد رو تصور کنید. شما زید رو تصور کنید، فقط قد بلندی زید بگید مهم نیست، سفیدی زید مهم نیست، مگر شما زید و عمرو تصور کنید یک ما به الاشتراک دارد، صدها ما به الاشتراک دارد. دلبخواه خودتونه، دلبخواه خودتونه یکی از اینها رو انتخاب میکنید، اسمش رو میذارید انسان، و الا یکی دیگر رو میشه انتخاب کنید اسمش رو بذارید رجل. دلبخواه خودتونه، این ربطی نداره به تصور افراد. بستگی داره کدوم مابه الاشتراک رو انتخاب کنید اسم بگذارید برای او. ذاتی هم دیگه او خود به خود الانتباق قهریون، زید جسم است، متحرک بالاراده است، ناطق است، رجل است. ما به الاشتراک هر کدوم رو بگیرید میتونه جامعه باشه بین یک ادعی. لازم نیست بقیه افراد رو تصور کنید و تجلیل خصوصیات بکنید. ثانیاً چرا فرض میکنید حتما ما استصحاب جامع الطهاره رو باید تصور کنیم؟ استصحاب طهارت، استصحاب طهارت واقعی رو، استصحاب طهارت واقعی رو تصور میکنیم، طهارت واقعی هم تصور میکنیم. چه لزومی داره استصحاب جامع الطهاره رو تصور کنیم تا توقف داشته باشه بر تصور جامع در رتبه سابقه؟ پس شما گفتید استصحاب جامع الطهاره تصورش فرع بر تصور جامع الطهاره است. شما بیایید استصحاب کنید طهارت واقعی رو. اشکال های قبل رو دیگه تکرار نکنید. اخو اشکالای قبلی شماست که چون جامعه شرط است پس باید استصحاب در جامعه جاری بشود. ما اون اشکالا رو قبول نداریم. شما یک وجه مستقلی دارید ذکر میکنید. نمیشه که آدم با یک مبنا 10 تا اشکال بکنه. خب این شد یه اشکال. بعد از اینکه اون اشکال رو مطرح کردید و تمام شد و ما قبول نکردیم، دیگه اشکال جدید باید مستقل باشه. شما باز تو این اشکال جدید میگید استصحاب جامع الطهاره باید جاری بشود چون میخواهد جامع الطهاره شرط بشود. و این که شد اشکال قبلی. به هر حال حالا ما میگیم، ما که گفتیم استصحاب طهارت واقعی جاری است ولو جامع الطهاره شرط باشد، دیگه اشکال جدید ایشان هم برطرف می شود. هازا کله بناء علی مبنا شرطیت جامع الطهاره. اما بنابر این که طهارت واقعی شرطه ولی نماز در صوب نجس واقعی ان عذرن ان جهلن ان غفلتن مسقط تکلیفه. استصحاب طهارت واقعی برای امتثال، برای احراز امتثال مشکلی ندارد، مخصوصا اگر فرد اکمل باشد. نماز در طهارت واقعیه مشکلی ندارد این استثناء. میماند مبنای مانعیت نجاست. عمده دو مبنا بود، یکی مبنای مانعیت نجاست معلومه، یکی مبنای مانعیت نجاست متنجزه. در ازوا و آرا گفتن ثمره بین این دو مبنا اینه. گاهی اصل غیر محرز مثل اصالت الاحتیاط جاریست، نجاست معلومه نمیشه ولی نجاست متنجزه میشه. مثلا احتیاط در شبهات حکمیه قبل الفحص، نجاست رو معلومه نمیکنه اما نجاست رو متنجزه میکنه. ولذا اگر گفتیم نجاست متنجز مانعه در شبهات حکمی قبل الفصل باطل است نماز در این صبح، که اگر فصل می کردم می فهمیدم نجس است، ولی اگر مانعیت نجاست معلومه گفتیم که معلوم نیست هنوز این نجاست. این ثمره قابل تصوره، ولی فقهیاً این بنابر نظر مشهور این ثمره وجود ندارد، چون شما جایی رو ذکر کردید که شبهه حکمیه قبل الفحص دیگه، یعنی علم دارم که خون افتاد روی لباسم، اما نمیدونم این خون خون تخم مرغ است، نجسون املا، اینه مراد دیگه، نه اینکه نمیدانم این خون افتاد روی لباسم یا نیفتاد. شبهه موضوعیه قبل الفصل. بحث شما در شبهه حکمیه قبل الفصل، و الا شبهه موضوعی قبل الفصل که منجز نیست. شبهه حکمیه قبل الفصل منجزه. من باید احتیاط می کردم، نماز نمی خوندم در این لباسی که خون تخم مرغ روی او افتاد، شاید نجس باشد، ولی خب نجاست معلومه نیست. مشهور نظرشون اینه، عروه رو نگاه کنید، میگن نماز در ثوب نجس که موضوعا می دونیم که خون روی او افتاد، حکمش رو نمی دونیم که آیا این خون تخم ما نجس است یا نجس نیست، نماز در این لباس باطل است به فتوای مشهور. چرا؟ برای اینکه مشهور میگن که فقط روایت صحیحه محمد ابن مسلم نماز در ثوب نجس رو در جایی تصحیح میکنه که علم به موضوع پیدا نکردیم. ان رأیت المنی قبل او بعد ما تدخل فی الصلاة فصلیت فعلیک اعادة الصلاة و ان لم تره حتی صلیت ثم رأيته بعد ذلك فلا إعادة عليك وكذلك البول. بحث علم و جهل به موضوعه. اما اگر میدونی بول ثابت کرده به این لباس، اما نمیدونی که بول مثلا خرگوش پاک است یا نجس، این روایت شاملش نمیشه، حکم رو نمیدونی. این روایت میگه عاده کن، چون قبل از نماز دیدی بول خرگوش روی لباست هست، رأیت قبل ان تدخل فی الصلاة فعلیک اعادة الصلاة. بعد از اولا شبهه حکمی قبل الفصل که براءت نداره، ثانیا بعد که فهمیدی بول خرگوش نجس است چون مالای و کل و لحم است، اون وقت میفهمی نمازت باطله. و لا تسلف النجس طبق نظر مشهور این نماز باطله. حالا سیه محمد ابن مسلم که میگه علیک عادت و سلات، چون موضوع میدونستی، حکم نمیدونستی. حالا بحث در اینه که حدیث لاتعاد نسبت به جاهل قاصر، نه جاهل مقصر، جاهل قاصر غیر ملتفت، میتونه این نماز رو تصحیح کنه یا نه، بحث دیگریست. ما وارد اون بحث نمیشیم، مشهور هم قبول ندارن جریان حدیث لا تعاد را در این موارد. و نظام میگن نماز در صوبی که میدانی موضوع نجاست در او هست، حکم نجاست رو نمیدونی یا حکم مانعیتش رو در نماز نمیدونی، این نماز باطله. و لذا این فرمایش ایشون ثمره فقهیه نیست. چرا ان رأیت المنی او البول قبل او بعد ما تدخل فی الصلات فعلیک عادت الصلات و ان رأیته بعد ما صلیت فلا عادت علیک. شما میدانستی لباست بول بر او اصابت کرده، فکر میکردی این بول چون بول خرگوش است پاک است. چرا اطلاق ندارد؟ اولا مخاطب محمد ابن مسلمه، ثانیا حالا چی؟ ثم مازا؟ خب محمد ابن مسلمه، مگر جز ضروریات دین بوده این مسائل؟ مگر خطاب به شخص محمد ابن مسلمه؟ بله، عرض شود خدمتتون که اما راجع به نجاست معلومه و نجاست متنجزه، در بحوث مطرح کردند که نجاست معلومه اگر مانعیت داشته باشه، خب در موارد شک ما یقین داریم که نجاست معلومه نداریم، ولذا نیاز به استصحاب نداریم، علم وجدانی داریم به انتفاع مانع، نجاست معلومه نداریم دیگه، شک داریم، استصحاب دیگر چه نیازی بهش هست. بله، اگر گفتیم مانع نجاست متنجز است و برای نفی تنجز نیاز داریم به استصحاب طهارت، ولی اگر نجاست معلومه مانع باشد، میدونیم نجاست معلومه نیست دیگه در موارد شک، علم داریم به انتفاع مانع، چه نیازی به استصحاب طهارت هست؟ به نظر ما این فرمایش قابل مناقشه است. خب درسته نجاست معلومه مانعه، اما شارع یکی از راه‌هایی که بخواهد بگوید نجاست معلومه نیست، این نجاستی که حجت بر آن قائم باشد نیست، چون علم وجدانی که مراد نیست، ان نجاست المعلومه یعنی ان نجاست التي قام عليه الحجه، نجاستی که حجت بر او قائم شده است، ولی علم وجدانی که معتبر نیست. مراد از نجاست معلومه اینه دیگه، نجاستی که قام علیه الحجه. خب برای این که بگیم این نجاست قام علیه الحجه نیست، یکی از راهش اینه که استصحاب طهارت بکنیم دیگه، اشکالی نداره که، چون مسلم نجاست معلومه بالوجدان که فقط مانع نیست، نجاست مستصحبه هم مانع است، نجاستی که بیانه بر آن قائم بشود هم مانع است، میشه ان نجاست التي قام عليها الحجه. خب استصحاب طهارت میاد میگه اینجا نجاستی که قام عليه الحجه نداریم، چون استصحاب طهارت داریم نه استصحاب نجاست. خب خوبه دیگه. ولذا در نجاست معلومه مانعیتش رو بگیم، باز استصحاب طهارت عرفی است. اگر گفتیم نجاست متنجزه، اونم مراد بگم به قول بحوث نجاست حکم وضعیه، حکم تکلیفی که نیست که بگیم تنجز و تعذر دارد. مراد از نجاست متنجزه یعنی اگر این نجاست حکم تکلیفی بود منجز می شد. هر کجا که نجاست متنجز است شأنن، یعنی لو کان حکمن تکلیفی لتنجز، او مانعیت داره. خب طبق اون مبنا هم به قول بحوث اگر ما حق و طائعی شدیم، اصل رو بر تنجز احکام گرفتیم، خب باید یک اصل شرعی مثل استصحاب طهارت بیاد تا نجاست متنجزه رو از بین ببره دیگه، چون اصل در احکام بر تنجزه، حق و طائعی هستیم. در شبهات اصل بر احتیاط هست نه بر براءت. طبق نظر صحیح ما براءت عقلیه رو قبول نداریم، ما حق و طائعی هستیم. تا ترخیص شرعی نیاید باید احتیاط کرد در موارد شک، در تکالیف. پس اگر استصحاب نجاست یا قاعده استصحاب طهارت یا قاعده طهارت نباشه، خب میشه نجاست متنجزه دیگه، چون مسلک حق و طاعه رو ما قائلیم، اصل بر تنجز احکام الهی است. مگر ترخیص شرعی بیاید برخلاف، ولذا نیاز داریم به استصحاب طهارت. اگه براءت عقلیم بگیم، مسلک مشهور بگیم، باز عرفیه. شارع بگه بابا نجاست متنجزه نداشتی چون استصحاب طهارت هست، اگه استصحاب طهارت نبود استصحاب نجاست بود مشکل پیدا می کردی، اگه استصحاب طهارت نبود توهم ممکن بود بکنی تنجز نجاست رو. ما برای تأکید استصحاب طهارت رو جعل کردیم، برای اینکه هیچ کس دچار توهم نشه، فکر نکنه که نجاست منجز است در موارد شک. استصحاب طهارت رو جعل میکنیم تأکیدن، حتی اگر براءت عقلیه هم قائل بشیم برای تأکید که اشکال نداره، مثل براءت شرعیه رو برای تأکید براءت عقلیه جعل میکنن، که مشکل نداره که، ولذا عرفیه. بگه آقا نجاست متنجزه نداشتی چون استصحاب طهارت داشتی، اگه استصحاب طهارت نداشتی چه بسا استصحاب نجاست داشتی، اون وقت نجاست منجز میشد. یا توهم تنجز نجاست پیدا میشد برات در برخی از موارد. این عرفی هست، ولذا از این بحث فارغ شدیم، راجع به فقره ثالثه بحثی نمانده الا اینکه عموم این فقره رو نسبت به غیر استصحاب طهارت اثبات کنیم. مطلب مختصری است، بعد وارد صحیحه ثالثه زراره میشیم ان شاء الله.
باید قربانی گذاشتیم. نه از دیگه خراب شده
این فرمایش آقای هاشمی رو یه بار دیگه بسیدم. محبت سراتو با استصحاب جامعه، عدم جریان استصحاب جامعه، بچی کرد از با نفت،
چون میگه وقتی استصحاب جامعه کردی یقین پیدا میکنی به جامعه،
قرار که موضوع استصحاب شک
موضوع استصحاب بود دیگه
اول شک نه ایشون میگه موضوع استصحاب این است که شکی که حتی بعد از
جریان سوال لاکرغوزی نیست سوالش موجودش هم موضوع بود
میخوان بگن وقتی یه یقین سابقی داشتی یه شکی بعدش کردی این شک رو ترتیب اثر بهش ندید آثار اون یقین رو برکو بار
کن جهالت واقعی
اعتبار دارن به اینکه بعد از اون آیا شک تو باقی میموند یا از بین میره
چرا بود با آدم بقای الموضوع
نه این شک حدود این شک این شک کافیست
چرا؟ چرا؟
بیش از این دیگه خلاف سوره
میدام اگر اکرم العالم یه لحظه عالم بود بعد دیگه فاسد جاهل شد حالش گفتن اکرم العالم میگن یه کسی جایزه اصلاحاتوهای زمان شاد دیگه شما تا جایزه دیگه شما سکته کردون بود خواهی به یک گفتن یجب و اکرام و حاضر
از عالم بودن در
اومد یهو شروع کرد پت و بلا بگه چون سوال کسی معلش نمی بشه یعنی گفت احترام این آقا واجب است یک دفعه قاطی کرد شما
میگید واجبه
بعد بودم واجبه اکرام
قیاس
مال فاره در طول وضوع به اکرام عالم این عالم جاهل شد در طول اکرام این عادل عادل فاسق شد چون خودش رو باخت ظرفیت نداشت
اون دیگه بعد کشیدی دیگه علمش از دست کلاً
کلاً
اما این
به خاطر وجود تا وجود اکرام برداری بگی دیگه اکرام دیگه اکرام تو واجب نیست تو واجب عادل
اینجا هم شک تکوینن مرتفع میشه
دیگه ها یه آدمیه تا وجود اکرام عادل شاملش میشه این خودش رو گم میکنه فاسق میشه حداقل طلب تکبر متکبر میشه هم سازش محل
عدالت
بعد وجود اکرام عادل رو ازش بردارن دو مرتبه عادل میشه
تناسبات حقوقی قیاس مال فاره تناسبات
حقوقی بعد
حتی
بعد از ظهور نقطه جلبی میخواد بگه وقتی یقین داشتی به یه امری تا شک کردی با شک زائل نکن آثار رو آثار رو مترتب کن خب این خطاب شامل شک داشتم باید آثار
یقین رو بار
کنم دیگه چیکار دارم بعد از این که من
چیکار دارم اکرم العالم چیکار دارم
یه اشکال
به تماشای ماشین عرض
بکنم
شما عادل تا شامل این بشه میشه فاسق خب
نه
تا برداری ازش
در اگر ما قرینه داشته باشیم که موضوع شک لولایه که اشکالی نداره که درسته
قرینه باید
خب ما اگه گفتیم جامع شرطه حضرتم استصحاب طهارت کردن
شما مناسب این نیست که نامناسب این دوم مسقطیت رو بگو
اونم میگن خلاف ظاهر این که گفتن نماز
اینم خلاف ظاهر دو تا خلاف ظاهر چه مرجعی داره اینم خلاف ظاهره که شما میگید که یقین
نه اگه ما راه های دیگر رو بستیم خود تطبیق حضرت بر
خلاف ظاهره نگفتی راه بسته شده عقلا این خلاف ظاهره اینم که شما میگید خلاف دو تا خلاف ظاهر دو راه خلاف ظاهره چه مرجعی داره راه شما رو قبول کنید
چرا میگه شک باید
که قبلا هم گفتن راه تصدیق منصفانه به التزام به شرطیت جامع و طهارت
بقای شک بعد از جریان
احتساب
از کجای
لایق بوده یقین رو باشه
نه ظاهر این که
ظاهر اون اینه که مادام بقای الموضوع
ظاهر خطاب اینه اگه یقین داشتی اگه یقین داشتی و شکی داشتی نقض نکن آثار یقین رو بار کن از کجا در اومد که بعد از اینکه من آثار یقین بار کردم باید همه شک داشته باشم
ظاهر نه بعد از استصحاب داری بار کردم من دیگه لحظه بعدم داری هاشم میگه همین که شارع تعبد میکنه شو دیگه کجا با جامعه که مهم نیست کاری انجام همین که شارع تعبد
شارع به اطلاق و تعبد
جامعه که
اطلاق اون کتاب الان نگاه کنید شما دارم
جامعه
یعنی مطابق بشه برای موضوع مطابق بشه اتفاقش مسئله
هاشم میگه هر قاهر حکم ظاهرش اینه که موضوع بعد از جعل حکم هم باید باقی باشه
ساره به خاطر
ما اینجا موضوع برای جعل حکم باقی
نمیشه این اونجا خاموش هم نمیشه چیه زکات رو به فقیر
وجود داره
تا زکات تعلق پیدا میکنه به فقیر دیگه شو یعنی پس نباید بشه
نه
پس هیچ موقع به فقیر نباید زکات بده
اگه دلالت اقتضاء
این موضوعش باید لازم نیست باقی
اگر خاصیت طبعا خاصیتش اون نیست چرا برای اینکه ملک عنوان فقیر نه ملک این شخص
نه توی فقیرم با وجود که از فقر در نمیاد
اگر یه جایی فرض کردی با تعلق زکات به مال من و مصرف بودن فقیر غنی میشه جلالت اقتضاء برای اینکه خطاب اینجور گفته لغو میشه اگر جور دیگه معنا کنه این فرق میکنه با اینکه اینجا که خطاب لغو نمیشه توی استصحاب جامع و طهارت شما مشکل پیدا میکنه
که دلارت
خدا داره. در اصل اون حرف زاهد ما نمیفهمیم که شک باید بعد از جریان استثاب هم باقی باشه. چرا؟ چاره دیگه داره با خاطر نکته ای
که من میخوام با این مثالایی که من
میذارم. نکته ای داره که وقتی شک کردی
یجب و اکرام العادل تا وجوب اکرام العادل شامل العادل
نکته ای داره که شار استثاب جاری نکنه.
باز عادل میشه.
چه نکته ای داره شار استثاب جاری نکنه؟ به خاطر اینکه تبدیل به علم میشه.
شامل میشه. یا عادل لولا خطاب. چرا؟ دانش عادل فعلی.
چون عالم میشه دیگه.
دانش عادل فعلی باید شاک باشه.
نه دلیل
نوکلایز
استفاده عموم میکنه. خوشا مطلب هاشمی نفتی، مطلب هاشمی یه جور دیگه تو از بار دارن. ها شما فرمودید تو مطلب آخر که لازمش اینه که اگر شبهه قبل الفحص بود منجز باشه. آیا هاشمی میگه نه در
مورد غیر مهلز میگه
نه، ایشون میگه مراد من از موارد احتیاط موارد شک در امتثال نه شبهه قبل الفرض.
کجا میشه؟
اون جایی که نجاست مانع باشه که شما خیلی مفصل توضیح دادید، اگه نجاست مانع باشه چون انحلال میشه به نجاست این ثوب، من نجاست این ثوب منجزه، براءت نداره.
نجاست چی؟
یعنی آقای هاشمی میگن اون جایی که شک تو عبادتشون همینه، هر جا که شکی در امتصال باشه. حالا من عرض میکنم لابد مرادشون همون جاییه که نجاست و صبح
نجاست منجزه نیست، نجاست تنجز شرعی نداره.
نه تنجز
نجاست باید تنجز شرعی داشته باشه. مانعیت رفته رو نجاست متنجزه، نجاست این صبح من تنجز نداره.
بخشی براءت ندارم،
براءت از مانعیت ندارم، اما این نجاست فیت ذاته تنجز نداره. چرا؟ ذات نجاست که مانع نیست، نجاست متنجزه شعنن. این نجاستی که اگه حکم تجدیدی بود منجز داشت، این نجاست این صبح شبه موضوعیه، شبه موضوعیه نجاست صبح، یعنی منجز نداره. یعنی اگر این وجوب اجتناب بود به جای نجاست صبح، اون اجتناب نازه صبح منجز بود، شبه موضوعیه صبح نجز،
شبه موضوعی صوب نجس مانع
باشه، شبه موضوعی نجاست و صوبه،
نجاست و صوب مانعه،
براءت از حرمت جاری میکنم دیگه. براءت از
وجود عدم، مگه نفرمودید اگه نجاست و صوب مانع باشه براءت جاری نمیشه؟
حکم نیست نجاست و صوب در رابطه با صلاه، موضوع حکم نیست، قید و مقیده. و اگر شما تنجز رو باید به لحاظ حکم حساب بکنید، یعنی بگید نجاست این صوب موضوع است برای حکم تکلیفی، آیا این حکم تکلیفی منجس شد؟ نه. خود این نجاست و صوب اگه حکم تکلیفی بود، به جای نجاست و صبح بود که مثلا اشتر بر حاضر است، باید اینجور تصور کنیم دیگه. وجوب اجتناب عن نجاست صبح به جای نجاست، وجوب اجتناب عن نجاست، این وجوب اجتناب عن نجاست صبح منجز بود بر من، شبه مساقیه نجاست صبح و نجاست صبح اینجا موضوعه، موضوع حکمه، یعنی شک در نجاست بازمیده به شک در انبساط حکمه. به این غیر از نماز و نجاست، نماز شما میگید که سل معدم نجاست است، اونجا تکلیف فعلیه، اما اینجا میخواد خود نجاست تکلیف منجز شده، اونجا شک در امتثال داره، اینجا بحثیه که خود نجاست و صبح تنجز پیدا کنه، یعنی لو کان حکم تکلیفی هم نتنجزه. وقتی به من
هاشمی قبل از اینه که بگن نجاست شعنیه منجزیت شعنیه مراده ها، که حل آقای صدره در همون مرحله ای که مراد تنجز فعلیه،
تنجز مانعیت این چی مراد نیست که چیزی اول مطرح میکنی تصویر غلطی میکنی بعد اشکال
میکنی.
مثلا مراد از نجاست متنجز یعنی اون نجاستی که منجز بر نجاست قائم شده، من منجز بر مانعیت قائم شده.
حالا اگه پس مراد تنجز مانعیت باشه، این
قبل دوری میشه.
بله
نجاستی که مانعیت، نجاستی که مانعیت اون نجاست منجز،
بله ولی با قطع نظر از اشکال دوری بودن، این چون شبهه در امتثال منجزه دیگه.
شما ذات نجاست و مانع میدونید، متو نجاستی که مانعیتش بر من منجزه، شاید مانع است یه محاله، ولی باید اول مانعیت داشته باشه بعد منجز بشه بعد تازه مانعیت پیدا، یعنی مانعیت متنجزه مانعیت داره، یعنی اصل تنجز فی موضوع الهود محاله دیگه. اگر این وجوب بر تو منجز بشود، این وجوب هست.
نظر اشکاله به بحث،
حالا با قطع نظر از این مسئله دور و اینها،
قطع نظر دوریت غلطیه، ولش کن. بس در تنجز من از اول گفتم موضوع تنجز شعنیه، اتفاقا نشون داره به تنجز شعنی ایراد میگیره، تصریح میکنه دیگه، تنجز شعنی هم ایراد داره،
به تنجز شعنی ایراد دیگری میگیره.
چه ایرادی میگیره؟
چون به تنجز شعنی لازمش اینه که اگر شکی بر می داشته باشیم نتونه استثاب نجاست بکنه،
نتونیم چی؟
استصحاب عدم نجاست جاری نیست.
استصحاب طهارت.
استصحاب طهارت.
اون که جواب تو حق و تایی هست یا نیست؟
چرا؟ اول ایشون میتونه جواب بده. ایشون میگه من درست حق و تایی هم ولی براءت شرعی هم قبول دارم. وقتی براءت شرعی جاری شد موضوع استصحاب نه موضوع استصحاب مرتفع میشه.
براءت از مانعیت و براءت از نجاست.
براءت از
برات مانعیت که اینجا موضوع مانعیت ما داریم بحث میکنیم دوباره میریم به حکم مانعیت برائت از نجاست اگه میگی خب برائت از نجاست ما نداریم با استصحاب طهارت به برائت از نجاست ما نداریم شما یه هاشمی اینجا حل کردیم این دیگه نمیشه در این نفیس مارده الو تمام ریختم به حساب ریختم به حساب بله نه همون چیز بریم باشه 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 خدا باشه خدا حاجه کردی؟ پس چی شد؟ معنا نه براءت از مانع براءت از مانعیت که رفتی به تنجس نجاست نداره اصلا شما فرض میگید شما گفتی تنجس شنی را داره دیگه اینجا که نمیگه فرض تنجس شنی نشه تنجس شنی نجاست یعنی حق و طاعت وقتی حق و طاعت بود براءت از شنی از نجاست معنا نداره مگه شما بگید قاعده طهارت داره خب قاعده طهارت داره استثناء به طهارت
خب نه واقعا شما که قاعده طهارت موضوع استثناء از بین میبره چون وقتی قاعده طهارت داریم یعنی ما
استصحاب طهارت هم موضوع ماریت هست در عرض همه در طول هم نیست که قاعده طهارت تنجس و نجاست رو از بین میبره استصحاب نجاست هم تنجس و نجاست رو از بین میبره چه مرجعی داره میگید چرا شارع قاعده طهارت جعل نکرد استصحاب طهارت استصحاب طهارت بهتره خب وقتی نیمی هم میده برای قاعده
تنجس در عرض هر دو موضوع هم از بین میبره هر دو جای
موضوع هم از بین میبره
چون اگه قاعده طهارت جاری بشه ما دیگه منجز شأنی نداریم
اشکال نداره که اینا در عرض هم موضوع تنجس و نجاست رو از بین میبرن نه موضوع هم از بین میبرن
چون که استصحاب طهارت رو نمیگه چون نفی تنجس میکنه براءت
شک در مانعیت نیست
چون میگه براءت عقلی نفی تنجس میکنه
استصحاب طهارت شک در نجاست نه شک در مانعیت
ما گفتیم نجاستی که تنجس شأنی داشته باشه مانعه
خب تنجس شأنی داشته باشه
علم دارم که تنجس شأنی نداره چون قاعده طهارت جا
خب استصحاب نجاست موضوع شک در نجاست و اثرش اینه که علم وجدانی پیدا میکنم به انتفاع مانعیت با قاعده طهارت هم علم وجدانی پیدا میکنم به انتفاع مانعیت با استصحاب طهارت هم علم وجدانی پیدا میکنم به انتفاع مانعیت چه مرجعی داره
موضوعش خود طهارت اونجا خود طهارت
اون در اشکال به بود چرا علم نجاست معلومه رو اهم از علم وجدانی تصویر کردید پس نجاست متنجزه یعنی چی
حالا اون
متنجس دو تا فرض داره تصویر میکنه دیگه یا مانعیت موضوعش نجاست معلومه است یا نجاست متنجس است
تو همون صوبین و مشتبهین بگردید ولی اینجا ثمره نداره که علم یعنی حجت یعنی که خصوص علم وجدان نیست ولی استثناء نیست
خب کلام در اون نایی این دو تا تصویر که کلام در اون نایی اومده بود
وجوب احتیاط در شعارات قبل از فصل اینجا حجت نداریم ولی منجس است
جای مثال کذبتون فرق
که جواب بده
فرق میکنه با اینجا چون در مثال
مگیتای بعدی میرسه مگیتای
این مثال کیز فرق بکنه با این نظر اختلاف ظاهرا خیلی بگن روایت این اصلا مسروق و ان گرفته این اصلا رفتی به گول خرگوشه نه که شوه حکمی داشته باشه میگه ذکرن منی فشدده هم فجعله و اشد من البوم ثم قال ان رأیت منی قبله او بعد ما تدخل و فسارا تو علکه اعادت و سرا بعد میفهمه و ان انت نظر تفی توبک فلم تو سپو ثم سلی تفی ثم رأیت او بعد و فلا اعادت
علک
و کذاره کرد بود این به قرین مقابله میگه نظر تفی فلم تو سپو این مرشی میگه نظر تفی توبک فلم تو سپو مثلا این اینجوری نیستش که شبه حکمی داشته باشه این جنبه شما فرض گرفتید که این آدمی است که شبه حکمی داره و این روایت اطلاق داره اونجا هم شامل میشه در حالی که این روایت اصلا
دلیل شما برای اینکه این نماز صحیحه چیه؟
نه ما اشکال نمیگه این روایت نمیگه که اینجا باید عاده بکنی، حالا اینکه حالا نماز درستی درستی یه حرف دیگه‌ایه،
یعنی شک داره خون دید یا ندید، نه اینکه خون تخم مرغ و خوش میتونه بدونه
قوله مثلا
قربانی
که
نمیدونه. حالا میگن روایت اصلاح داره، شما میگید روایت
شما
گفتید
اصلاح داره روایت،
آره
قول قربه
استاد فردی که
قول قربه خوش میاد
باشه توبه
اون لم خود خان و صبح موضوعیت دیگه.
شما اولش فرمودید روایت ناظر نیست، خودتون اول فهمیدید، سر دست فهمیدید.
شما اینجوری ناظر به مواردیه که یعنی شک داره،
شک
داره. چی؟
شبه موضوعیه،
موارد رو حفظ میکنه اما مواردی که موضوع از اول میدونه
مشمول ناظر نیست،
مشمول صدره نه مشمول صدره، صدر که فعله که عادت و سلام
این رأیت المنی قبل او بعد ما تدخل تو صلا فعله که عادت و سلام
مش ناظر نیست، یعنی اون علی لا عادت
و سلام این هم یعنی همون چیزی که نجسه، یعنی
نجسه
واقعی نجسه.
شما میدونی نجسه؟
قبل از نماز دیدی و داخل نماز دیدی علی که، اما یه چیزی رو دیدی که شک داری، این که
در ذره باید که شامل اون نیست، بعد فهمیدی
نجسه، قرینه مقابله شد به موضوع فهمید
ظاهر این
روایت میگه
این دعای تلمنی،
یعنی منی مصداق چیه؟ مصداق نجاستی که میدانی
چی می بول، مگه هر باید نهی فهمید نجاست بولو میدونستن اختر صحبه که من اول مالای کردم ما میگه میدونستن مگه بول طبیعه، الان بعضی زنها میگن بول بچه تا چند ماهگی پاکه
جواب به قرینه مقابله شو انت نظر تفی ثوبه چرا نگاه کرد، این معلومه که میدونسته که این ایراد داره، این به قرینه مقابله
بابا اون نمیگه، اون که نمیگه حتما نظر، میگه اگه این کارو کردی لا عادت علی
تو این حالت، لا عادت تو اون حالت اعاده، بعدش شما میگی اطلاق داره شو حکم رو میگیره ولی
زینش نمیگیره، بچه بول بچه فکر میکنه پاک نماز خون، بعد از نماز گفتن بابا بول بچه نجسه، این فکر داره واسه قدیم مادر ما به ما گفته بود پاکه دیگه، خب باید دیگه علیه که عادت استنا جاهل قاصری و بعد تعدیث لاتعات بیش بود که نسبتش با این حدیث چیه، آیسا که میگه اصلا اخلاق تعالیت از خلاص رو نمیگیره، بعضی ها میگن اخلاق تعالیت از خلاص رو میگیره ولی با این روایت تعارض میکنه، اون میگه علیه که لادر حدیث لاتعات میگه لا عادت علیه تعارض میکنه، بعد از تعارض رجوع میکنیم به لاتوسلف نجس، یک بساطیه یه یه وارد اون بحث هم میشدیم مثل همین بحث قاضی اضافی
شما بالاخره از این تدویبات باید خیلی باید کنید،
اگه بخوایید کامل بحث کنید باید پنجاه سال فرضیت کنید فرضیت کنید
من یه همه چیز هستم این ارعی تلمنی این بالاخره خطاب محمد بن مسلم دیگه،
شما فقط فرق داره دائم میشه،
شما فقط ترتیب کنید، من میگم دارید ترتیب میکنید،
یه چیزی از بعد بزن
باشه، بعد
سلام علیکم.